خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید، این برنامه رو شنیدید، اما به ثانیه‌های پایانی برنامه میرسیم. سپاسگزارم از امین خرمی عزیز که با ما امشب همراه بود. امین، گفتگوی جذابی.
ممنونم از علی جعفری عزیز. آره، حقیقتاً این بحث و این شکل از گفتگو بسیار جذاب، و اینکه این فرصت رو بازم در اختیار من قرار دادید ممنونم. تا فرصت شنیداره و شما رو به خدا یگانه می‌سپارم.
سپاس. مهسا حدادی، ممنونم از شما که امشب هم با ما همراه بودید.
من هم از شما تشکر میکنم و تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که همراه ما بودن.
سپاس.
تا فردا شب، خدا نگهدار.
محمد رضا ایمانیان عزیز، خیلی ازت متشکرم، امشب هم در کنار ما.
ممنون و متشکر. چشم هم زدیم، وقت تموم شد. تا فردا شب و روزی دیگر از هفته بزرگ داشته تاعت، فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار. این برنامه رو فرهاد دهنوی به شما تقدیم کرد. من از طرف خودم و فرهاد دهنوی تشکر میکنم از روزبه رضوی عزیز، صدا بردار خوبمون، سرکار خانم نسیم جعفری، هماهنگی و دستیار تهیه، همه دوستانی که در بخش فنی با ما همکاری کردن تا صدای ما به گوش شما شنوندگان عزیز برسه، و از شما شنوندگان عزیز هم خیلی خیلی متشکرم که امشب هم ما رو شنیدید. لطفاً فردا شب هم بشنوید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدیم در مدت زمانی حدوداً 46 دقیقه، ویژه 16 روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی تقدیم حضورتون شد. ساعت 21 و 2 دقیقه رو از تهران جام جم استودیو پخش شبکه رادیوی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میشین به شنیدن آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 به سمعتون میرسه. گفتگوی علمی نام این برنامه است. این بار به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع تجاری سازی، مالکیت فکری در علم و فناوری به سمعتون میرسه. به اتفاق با این برنامه همراه میشین.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من دکتر زاره هستم. در این برنامه گفتگوی علمی متخصصان ارزنده کشور هستیم تا در مورد مسئله تجاری سازی، مالکیت فکری در علم و فناوری صحبت بکنیم. من حضار در این میزگرد علمی رو خدمت رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حسام زند حسامی که مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستند، و سرکار خانم مهندس میترا امینلو که ایشون مشاور کانون پتنت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستند، و جناب آقای مهندس محمد محمودیان که مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هستند.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز. دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد. میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
موضوع تجاری سازی که تا اونجا که حافظه من یاری میکنه، از اون زمانی که من خودم استاد پژوهشگاه زلزله هستم، یک 6 سالی در پژوهشگاه معاون پژوهشی فناوری بودم، بنابراین با یه خورده با گردش کار این موضوع بین سال 86 تا 92 من بودم آشنا هستم. اونجوری که حافظه من یاری میکنه بیشتر از یک دهه است که موضوع تجاری سازی مطرح است. میخواید با آقای دکتر زنده اسلامی آغاز بکنیم اگه دوستان دیگه هم موافق باشن؟ آقای دکتر شما طرح موضوع بفرمایید و اینکه اصلا تجاری سازی یعنی چی و کشور ما الان کجای این موضوع هست در دنیا.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمانای گرانقدر. ببینید، بحث تجاری سازی مالکیت فکری خب سالهای زیادی بوده، در تمام دنیا مطرح بوده. بحث اساسی این هستش که از بین مخترعین و کسانی که حقی رو برای خودشون قائل هستن بابت تمایزی که در یک موضوع خاص تونستن به دست بیارن، چگونه میتونن از این حق استفاده بکنن و بتونن ازش کسب درآمد بکنن و خلق ثروت ملی و بین‌المللی داشته باشن. خب چالش‌های زیادی هست، من راجع به تعاریف خیلی صحبت نمی‌کنم، اگر لازم شد در خلال مباحث خدمتتون خواهم بود. اما اون چیزی که تحت عنوان مالکیت فکری ما امروز میشناسیم در تمام شقوقش، چه کپی رایت، چه مالکیت صنعتی با زیرمجموعه‌ای که داره، معضل اساسیش این هستش که تبدیل به پول بشه. یعنی در آخرین مرحله بحث نوآوری وقتی ما نگاه میکنیم، تجاری سازی به معنای آن چیزی است که اختراعی که ثبت شده یا اون بچه تمایزی که من دارم در کار خودم رو بتونم به بازار عرضه بکنم آنچنان که بازار میپسنده و ازش بتونم پول در بیارم و درآمد کسب بکنم. خب چالش ها خیلی زیاده در این حوزه. آمارها رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم که در سطح دنیا و در کشور ما هم به همچنین آمار تجاری شده این نوع مالکیت خیلی زیاد نیست. یکی از موارد اصلی این هستش که در کشور ما افراد میرن به سمت مالکیت فکری و یکی دیگرش بحث قانونیه.
اینکه میگه چالش افراد میرن، یعنی که نظر شما بهتره که افراد نرن؟
بله، مشخصا در حوزه پتنت و مالکیت صنعتی عرض میکنم این رو. نکتهش اینجا هستش که من به عنوان یه محقق دانشگاهی سالها میام روی پروژه خودم کار میکنم و اختراعی رو ثبت میکنم.
درست.
و انتظار دارم از این اختراع پول در بیارم و این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون من سازوکارهای ورود به بازار و دیالوگ با بازار رو یاد نگرفتم. در دنیا وقتی شما نگاه میکنید، شرکت ها میان ساپورت میکنن، اینا رو حمایت میکنن و اونها روش تجاری کردن رو بلدن، روش مذاکره رو بلدن. طبیعتا من محقق در این گیرودار باید یه چیزی رو از دست بدم،
یعنی هزینه کنم.
بله، هم هزینه بکنم، همین که سهمم یه مقدار کمتر بشه. یعنی بخشی از سهم تحقیقات رو قائل بشم برای کسانی که
کارشون اینه
که گفتمان بازار رو بلدن و چجوری بلدن که این رو تبدیلش بکنن به یه کار و بازار این محصول رو خلق بکنن. یکی از موزلات اینه. وقتی افراد میان دوست دارن تمام و کمال مال خودشون باشه و تصورات واهی دارن گاهی اوقات که این یه بازار چند ده میلیاردیه و همش باید مال من باشه و باعث میشه که رقبا میان و عبور میکنن ازشون و این محصول تبدیل میشه فقط به یه برگه. نکته بعدی هم بحث حقوقی. حالا من اگه لازم شد چندین چالش رو ما داریم تو هر حوزه، اگر خواستین من خدمتتون هستم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. این قسمت رو به نظر من خیلی خوب باز کردید. جناب آقای مهندس محمودیان، من ابتداعا از قبل از اینکه از حوزه کاریتون بپرسم، یک موضوعی رو که فکر میکنم هنوز بین گروهی از دانشمندان کشورمون هست، مثلا اونایی که نسل قبل‌تر هستن و به هر حال جا افتاده های نظام دانشگاهی هستن. من عضو وابسته فرهنگستان علوم هستم، تو اونجا یه مقدار میبینم به هر حال اساتید بزرگی که من البته از همشون خیلی کوچکتر از نظر سنی و عقلی و جایگاه هستم، ولی میبینم که یه خورده با این کلمه تجاری سازی مثلا بعضی احساس میکنن که یه خورده شأنیت در واقع علم و آکادمی با این کلمه تجاری سازی یه ذره رعایت نمیشه، حالا هم از این که اینو مستقیم بیان کنن یا غیر مستقیم. من میخوام حالا ببینم شما با هم چیزی مواجه شدید تا حالا یه نظری هم بدید که.
بسیار عالی. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی و مهمانان گرانقدر، همچنین حضرت عالی. عرض کنم که در خصوص موضوعی که مطرح فرمودید، به نظرم توی چند سال اخیر با توجه به ایجاد پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشدی که توی دانشگاه‌ها هستن، ارتباط با صنعتی که تو دفاتر ارتباط با صنعت توی دانشگاه‌ها شکل گرفته و این موج ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان که در واقع دانشگاهی‌ها ترغیب بشن که من فقط صرف این که یه پیپر و مقاله علمی منتشر بکنم که خیلی هم خوب هست، در واقع کار کرده خودم رو کامل نکردم به عنوان یک ایرانی دانشگاهی و باید حتما این ایده، این علم، این نتایج تحقیقم رو بتونم به یک کاربرد تبدیل بکنم، یک مشکل، یه مسئله رو حل بکنم. شاید اون در واقع چیزی که از قدیم مطرح است، علم بهتر است یا ثروت، الان خیلی دیگه خیلی واضح شده که اون علمی که در واقع ارزش افزوده ایجاد میکنه و ثروت تولید میکنه خوب هست. چیزی که آقای دکتر تو این چند سال اخیر من دیدم این هست که این تفکر نهادینه شده تا حدودی بین اساتید دانشگاهی، اعضای محترم هیئت علمی. اینها رو ما مواجه هستیم تو صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که اومدن و خودشون شرکت‌های دانش‌بنیانی تأسیس کردن که حالا برای اخذ تسهیلات و اینها مراجعه کردن به ما. نکته اصلی که وجود داره این هستش که در واقع این که یک ایده چجوری میتونه تبدیل به یه محصول تجاری بشه، اون مراحل به اصطلاح پایلوت و عرض کنم که نیمه صنعتی و صنعتی و اینا رو چجوری باید طی بکنه، طرح کسب و کار چی هست، اینا موضوعاتی هست که در واقع چالش وجود داشت برای این افرادی که صرفاً بک‌گراند دانشگاهی دارن. که مثلا خود مجموعه صندوق نوآوری و شکوفایی اومد یه سری دورهای توانمندسازی تعریف کرد برای اینکه یه سری آموزش‌های داده بشه به شرکت‌ها، البته چون محدودیت قانونی داریم توی صندوق نوآوری که باید خدماتی که میدیم حتما به شرکت‌های دانش‌بنیان باشن. از طرف دیگه تو زیست بوم در واقع فناوری و تجاری سازی در واقع بازیگرای مختلفی تعریف شد تو این چند سال، مثل شتاب دهنده‌ها، مثل موضوعاتی مثل کارخانه نوآوری که توی تهران الان فعال هستش، که اینها در واقع فعالیت‌هایی بود که باعث بشه که افرادی که شاید خیلی آگاهی ندارن که چجوری میتونن بیان و محصولی رو تولید بکنن که حالا به فرمایش آقای دکتر بازار پسند هم باشه، اینها بتونن بیان و در واقع محصول تجاری رو تولید بکنن.
بنابراین من بخوام به طور واضح از شما بپرسم، اول یه استادی هست که فرض بفهمید با همون کار آکادمی که خودشو داره انجام میده، با همون زندگی به هر حال زندگی آلمانه خودش رو با همون حقوق دانشگاهی خودش داره میگذرونه، شما ممکنه به نظرتون بیاد که اون استاد یک زمینه رو تحقیق کرده و داره انجام میده که میتونه تبدیل به اصطلاح ثروت بشه. من سوالم این هستش که آیا شما هم ممکنه برید سراغ چنین اساتیدی که در واقع رصد بکنید یا نه فعلا شما منتظرید که افراد بیان سراغ شما؟
ببینید، به عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی که به هر حال یک نقش ملی باید داشته باشه و باید بتونه که از ظرفیت‌های موجود توی کشور استفاده بکنه، کاری که انجام شده این هست که اخیراً کلیه صندوق‌های پژوهش فناوری که اینا توی برنامه سوم توسعه تعریف شدن و ایجاد شدن و الان خیلی هاشون به یه بلوغی رسیدن، یعنی به عنوان یه نهادهای مالی تخصصی توی استانهای مختلف وجود دارن. اینها با تجربه که خصوصی هم هستن خیلی از محدودیت‌های قانونی نهادهای عمومی و یا دولتی رو ندارن. صندوق نوآوری اومده تمام در واقع ظرفیت‌هایی که میشد به این صندوق‌ها اختصاص داد و الان در حال آزادسازی است. تو اسفند سال گذشته اعتبارات خوبی تصویب شد که بره و به صورت مویرگه تو تمام استان‌ها تزریق بشه. خود به خود خود این صندوق های پژوهش فناوری که بعضن با پارک های علم و فناوری اون استان ها هم ارتباطاتی دارن ورود میکنن به اینکه خب این منابع و این اعتبارات برای اینکه در واقع تشویقات و مزایایی که صندوق برای اونها در نظر گرفته تحقق پیدا کنه لازمش این هست که این اعتبارات بره و هزینه بشه و خود به خود توی تمامی استانهای کشور این صندوق‌ها میتونن در واقع بازوهای صندوق نوآوری و شکوفایی باشن برای اینکه به عنوان نهاد مالی تخصصی به دنبال این افراد صاحب ایده دانشگاهی هایی که میتونن ایدهشون رو تبدیل به یک محصول تجاری بکنن در واقع برن و این اعتبارات رو تخصیص بدن، از اون طرف از تشویق‌های صندوق نوآوری استفاده بکنن. اما به نظرم میرسه که همین امروزش هم ما این رویکردی که وجود داشته توی چند سال اخیر باعث شده که به این فکر بیفتن اساتید و در واقع خود دانشجوها مخصوصا تو مقاطع تحصیلات تکمیلی که کاربردی بشه و محصول تولید بشه از اون علمی که دارن و این چند بخشی هست، یعنی مثلا وزارت علوم تحقیقات فناوری بخشی از این کار هست، وزارت صنعت بدن تجارت بخشی از این کار هست که در واقع نیازهای صنایع منتقل بشه به دانشگاه ها، از اون طرف برای دانشگاهی ها امتیازاتی تعریف بشه که برداشتشون این باشه که من برای این که بتونم در واقع ارتقا پیدا بکنم لزوماً مقاله های علمی نیستش که باعث رشد درجه مثلا اعضای محترم هیئت علمی میشه، بلکه این بحث تجاری سازی ها باعث میشه که رشد و ارتقای درجه هم داشته باشه.
روی این ارتقا البته من خودم کامنت دارم ولی حالا تو دور بعدی صحبت میکنیم. خیلی ممنون
خدمت شما.
خانم مهندس امینلو، شما مشاور کانون پتنت هستید، این اولا چرا این پتنت رو فارسیش نکردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان در استودیو و همینطور شنوندگان عزیز. واقعیت هم مثل خیلی کلمه های دیگهی که معادل فارسی داره ولی استفاده شاید خیلی راحت نباشه برای مردم، پتنت یه کلمه جا افتاده هست الان و معادل فارسیش گواهی ثبت اختراعه که خب یکم استفادهش در عنوان یک
خود کلمه اختراع رو میذاشتیم
اختراع... نه اختراع با پتنت متفاوته، چون هر اختراعی لزوماً پتنت نمیگیره. پتنت گواهیه که برای یک اختراع صادر میشه، در تعریفی که وجود داره برای پتنت گواهیه که برای یک اختراع صادر میشه.
امیدوارم آقای دکتر حداد عادل گفتگو ما رو بشنون دستور بدن.
اختراع معادل اینونشن هست و گواهی ثبت اختراع معادل پتنت هست، ولی خب عبارتی هست که به قول آقای دکتر زنده اسلامی که فرمودن مثل استارتاپ ها کلمه یه که خیلی روتین استفاده میشه.
حالا تو فرنگستان زبان ادب فارسی راجبش کار کن. خب این کانون پتنت شما در معاونت علمی چیکار میکنه شخصا؟
خب من استفاده بکنم از صحبت خود شما و دوستان دیگه برای اینکه یکم عمل کرده کانون رو و اصلا فانکشنش رو در کشور بخوام تعریف بکنم. دقیقا همین چیزی که شما فرمودین که محققینی وجود دارن، آدمهای قدیمی بودن، شاید الان مفاهیم براشون خیلی جا نیفتاده که چطوری استفاده تجاری بکنن. البته شاید بهتره که به جای کلمه تجاری سازی از کلمه هایی مثل ارزش آفرینی و استفاده برای جامعه استفاده بکنیم، یعنی بهره برداری، چون همونطور که آقای مهندس محمودیان هم فرمودن اون دوگانه علم بهتر است یا ثروت، گرچه در فرهنگ ما سعی شده که این مفهوم اصلاح بشه ولی بالاخره ته ذهن ما این عبارت دوگانه وجود داره که این دوتا مسیرشون از هم جداست، ولی کلمه ارزش آفرینی یک کمی مسئله رو حل میکنه.
من با شما موافقم، کلمه خوبی. کانون
پتنت در حقیقت شاید سابقه اسمیش به این عنوان بیشتر از 3-4 سال نباشه، ولی سابقه واقعیش برمیگرده به حدود 13 سال پیش که در کشور در ستاد نانو برای اینکه موضوع نانو در کشور راه اندازی بشه 3 زیرساخت رو تعریف کردن: زیرساخت مالکیت فکری، زیرساخت شبکه آزمایشگاهی و زیرساخت استاندارد. و در حوزه مالکیت فکری 10 مجموعه دانشگاهی و حالا مؤسسات پژوهشی برتر که خب عملکرد پژوهشی خوبی داشتن انتخاب شدن، در حوزه نانو و اینها آموزش دیدن، که خب خود من در همون سال 85 از مؤسسه انستو پاستور ایران انتخاب شدم برای این کار که در ستاد نانو آموزش دیدم، خب با آموزش‌های مقدماتی و بعد اساتید خارجی، و قرار شد که این دفاتر رو تو دانشگاه‌ها راه بندازیم. اول از دانشگاه‌های پیشرو و مؤسسات پیشرو شروع شد و بعداً قرار شد که این منتشر بشه. سابقش برمیگرده به این موضوع و الحمدلله ستاد نانو عملکرد خوبی داشت توی این حوزه، و بعد معاونت علمی با توجه به زیرساخت خوبی که در ستاد نانو شکل گرفته بود در حوزه مالکیت فکری، همین رو مدل قرار داد برای کشور و کانون پتنت ایران راه اندازی شد. البته من خیلی تأکید میکنم که در حوزه تجاری سازی ما به موضوع مالکیت فکری فقط صرفا در حوزه اختراعات نباید نگاه کنیم، چون این در سالهای آینده ممکنه که یک حرکت انحرافی رو در کشور ما ایجاد بکنه، چون همه ارزش آفرینی و تجاری سازی در حوزه مالکیت فکری از اختراعات ناشی نمیشه. مالکیت فکری همونطور که آقای زنده سامی هم فرمودن، هم مالکیت ادبی هنری هست، هم مالکیت صنعتی، و هم در حوزه مالکیت صنعتی شاخه های مختلفی داره مثل علائم تجاری، نشانه های تجاری و همینطور بحث های ترادیشنال نالج، دانش سنتی و نشانه های جغرافیایی. کشورهایی مثل کشور ما که سابقه خیلی خوب تاریخی و بحث سنتی دارن بسیار خوب میتونن از این موارد استفاده بکنن، مثل مثلا فرض کنین کشور کولومبیا الان داره از قهوهش استفاده میکنه، سریلانکا داره از چایش استفاده میکنه، و اینها نشانه های جغرافیایی هستن که ما در کشور ما مزیت های رقابتی خوبی داریم، مثلا در حوزه زعفران و فرش و پسته و موارد دیگه. ولی برگردیم به موضوع کانون پتن. کانون پتن به قول معروف عملکرد خودش رو شروع کرد با انتخاب دانشگاه‌ها و انتخاب نمایندگانی از هر کدوم از اونها، آموزش اون افرادی که قراره برن دفاتر رو در دانشگاه‌ها راه بندازن، برای اینکه برن این نوآوری‌ها رو از دل دانشگاه‌ها در بیارن. محقق قاعدتاً وظیفه‌اش اینه که تحقیق بکنه. اتفاقی که در کشور ما در حوزه دانش بنیان افتاده، ما معمولا ساختارها رو میگیریم و یکم کمتر تو محتوا کار میکنیم. ما در حوزه دانش بنیان هم در کشور گاهن این کار رو کردیم، یعنی به محقق گفتیم، به هیئت علمی دانشگاه گفتیم میتونی بری شرکت بزنی، و مثل یه استخری هول دادیم از کنار استخر اینو تو آب که برو شنا کن، در حالی که ابزارهای دیگه ای رو بهش یاد ندادیم. محقق ما 10 سال 20 سال یاد گرفته که پژوهش کنه، ولی تجاری سازی و کار تجاری کردن نیازمند یه سری توانمندی‌های نرمی در کنار اون توانمندی‌های های تکی که محقق بلده هست، مثل توانمندی‌های بازاریابی، مدیریت، حسابداری، همین مسائل مالکیت فکری، تجاری سازی، اینها رو ما به اینها یاد ندادیم، در حالی که خب یک ابزارهایی باید وجود داشته باشه و یک سیستم‌های دانشگاهی که بتونه به اینها، به محققین کمک بکنه، هم بره نوآوری‌هاشون رو در بیاره، و هم اگر فردی وجود داره که این پتانسیل رو داره، مثل دوی امدادی بتونه که این حلقه های مختلف زنجیره رو طی کنه و بده به نفر بعدی. خب ساختارهای مثل ساختارهای TTO، TLO، دفاتر انتقال تکنولوژی و همکاری های
اینی که تون به کار بردید بگید اینا یعنی چی؟
دارم میگم TTO، تکنولوژی ترانسفر آفیس یا تکنولوژی لایسنسینگ آفیس، یا به طور عام دفاتر همکاری های فناورانه، تقریبا ساختارش در دانشگاه های کشورهای توسعه یافته جا افتاده است. حتی الان در کشورهای در حال و حتی الان در کشورهایی مثل ترکیه شبکه ای از تیتیوهای دانشگاهیشون را انداختن، کشوری مثل ایتالیا همین کارو میکنه، مراکز همکاری های فناوران دانشگاهی هم با هم در ارتباط هم برای اینکه بتونن این همافزایی را انجام بدن. پس وظیفه کانون پتن یک آموزش این افراد بود که در دانشگاه‌ها برن و این آموزش رو پخش کنن، راه اندازی دفاتری که بتونن خدمات مرتبط رو به محققین ما و اعضای هیئت علمی بدن و بتونن اختراعاتشون رو حداقل در مرحله اول بکشن بیرون، و نکته بعدی بحث حمایت و ثبت هست. خب ما حمایت در حوزه ملی، خب افراد به صورت شخصی اقدام میکنن که باز اون هم شکل درستی نداره در دنیا، خب این کار به صورت شخصی انجام نمیشه، ولی ما مشکل جدی برای ثبت خارج داریم و مشکل اساسیمون بحث نقل و انتقالات پولی هست، و مشکل مسئله دیگه اینه که نوشتن متن پتنت یک مقدار متفاوت هست با نوشتن متن مقالات. خب محققین ما خیلی راحت عادت کردن به نوشتن متن مقالاتشون، در حالی که متن پتنت ها ترکیبی از متن علمی و حقوقی هست و این جنبه حقوقیش خیلی مهمه برای استفاده های حالا مذاکرات، قراردادها و یا حتی مسائل بعدی که در دادگاه ها اتفاق میفته و کانون پتن این ظرفیت رو داره در کشور ایجاد میکنه و الحمدلله توی چند ساله اخیر خیلی توفیقات خوبی داشته. ما سالهای اول همه کارمون رو 100% وکیلمون در خارج از کشور انجام میداد، خب هزینه ها رو به صورت دلاری پرداخت میکردیم و توفیق خوبی که داشته کانون در این 4-5 ساله اخیر الان تقریبا بالای 80% تهیه پیشنویس اختراعات در کشور انجام میشه. خب این مزایای خیلی خوبی داره، هم باعث میشه که ارز از کشور خارج نشه، خودش با زمینه های کارآفرینی رو برای محققینی که قرار نیست همه برن هیئت علمی دانشگاه بشن، مشاغل جدیدی رو ایجاد کرده و داره کمک میکنه، پیشنویسا رو تهیه میکنه و بخشی از فرایند ثبت رو انجام میده. ما الان تقریبا در ایران پی سی تی رو هم تا زمانی که به نشنال فیز یعنی به فاز ملی برسه کاملا در کشور توسط
پی سی تی بفهمید
پی سی تی مخفف پتنت کوپریشن تریتی هست، معاهده همکاری های پتنت که یکی از معاهده های زیر مجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو هست که خب خود وایپو زیر مجموعه سازمان ملل هست.
متشکرم. جناب آقای دکتر زنده سامی، من میخوام از حضرت عالی این رو بپرسم که یه تجربه به اصطلاح به قول جامعه شناسا تجربه زیسته من خودم دارم که یکی از بهترین دانشجوهای من که خوشبختانه توی کشور بعد از گرفتن دکتراش موند و علاقمندی هم داشت که اتفاقا برد سراغ شرکت درست کردن و شرکت دانش بنیان هم درست کرد، دانش بنیانیش هم گرفت، زمینه که گرید در واقع مهندسی مشاور هم عملا گرفته، این اتفاقا فکر میکنم 2 یا 3 پتنت حداقل در داخل ثبت کرد، حالا بین المللیش رو تردید دارم که این کار هنوز کرده باشه، ولی ثبت اختراع داخلی هم انجام داده. خیلی انسان خلاق و توامند و جوان بسیار خوبی است. الان داره تو مملکت کار میکنه. ولی الان اون شرکتی که داره احداث کرده و داره کار میکنه، عملا از اون اختراع ثبت شده چیزی به سر در نمیاد. البته خوشبختانه داره کارهای علمی و فنی انجام میده. نه شرکت نرفته صرفا یه کار صرفا تجاری بکنه. کارهای علمی و فنی در حوزه خودشه. ولی اون چیزی که اون پتنت محصول تز دکتراش بود، مشخصا از اون نتونست چیزی توی مملکت به اصطلاح به قول اصطلاح شما تجاری سازی یا خانم مهندس گفتن ارزش آفرینی بکنه. این آیا معنیش این نیست که ما هنوز در کشور اصلا تو اون مرحله نیستیم که اینا بره توی به اصطلاح مرحله تجاری سازی؟
من فکر میکنم که حالا با توجه به فرمایشاتی که دوستان داشتن نکاتی رو من یادداشت کردم.
بفرمایید.
شاید چون شنوندگان این رادیو معمولا فرهیختگانن و با خیلی از کانسپت های اصلی و مفاهیم کلی آشنایی دارن و در حوزه مالکیت فکری ما اینقدر چالش داریم که شاید بخوایم بنویسیم بالای 30-40 مورد رو بتونیم نام ببریم. اگر بتونیم مشخصا رو بعضی از اینا دست بذاریم و یه همفکری بکنیم قطعا کمک میکنه. ببینید راجع به ارزش آفرینی که سرکار خانم فرمودن، من شاید خودم رأی مثبت ندم. چرا؟ چون لزوماً هر اختراعی منجر به ارزش نمیشه. اگر ما ارزش رو بود مثبت در نظر بگیریم برای خودش، شما فرض کنید که بمب اتم هم به نوعی اختراع بوده، لزوماً میتونه همش ارزش آفرینی نباشه. این واژه رو ما برای کارآفرینی یا آنترپرنورشیپ پیشنهاد کرده بودیم که گفتیم کارآفرین کسی است که ارزش آفرین است، حالا به نوعی، نه کسی که اشتغال ایجاد میکنه و غیره. راجبه چون شقوق هم هست، شاید بتونیم ادبیاتمون رو روی یکی از اینها متمرکز بکنیم. اگر ما بریم تو فضای کپی رایت یه داستانهای متفاوتی داریم، اگر بریم روی مالکیت سنتی داستانها متفاوت میشه. من مشخصا الان روی مالکیت سنتی و سوالی که شما فرمودین میخوام نکاتی رو عرض بکنم و اینکه صندوق با تمام احترامی که ما الان برش قائل هستیم روی ثبت پتنت و روی اختراع خیلی کاری نمیکنه و اصلا نباید ورود بکنه. جایگاه صندوقی نیست، چون صندوق با فرد کاری نداره، با شرکت کار داره و اتفاقا در ارزیابی ها اگر شما اختراعی ثبت کرده باشید خیلی امتیاز بالایی هم نخواهید گرفت برای دانش بنیان شدن. شاخصه‌ای که برای ما اهمیت داره در دانش بنیان بحث‌های متفاوتی است از اختراع و صندوق با شرکتی کار داره که دانش بنیان شده. لذا خدماتی که صندوق داره انجام میده و به شرکت‌ها میده و فوق‌العاده ارزشمنده اینجا و با مدیریت جدیدی هم که خوشبختانه اتفاق افتاد و دارن کار میکنن، فاصله خیلی خوبی درست شد برای صندوق، بین صندوق و شرکت‌ها فاصله مثبتی بود و این نزدیکی باعث شد که بتونن به نتیجه خوبی برسن. اما راجع به سوال شما اگر بخوام عرض بکنم، این هستش که لزومی نداره کسی که تز دکترا داده و اختراع ایجاد کرده بخواد از اختراعش حتما پول در بیاره. چرا؟ چون اون